درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنیم. امروز هم روز چهارشنبه است، نهم از ماه سپتامبر. بله، در روز چهارشنبه خدمت شما هستیم. خب، از دیروز امروز چون شاهنامه میخوانیم، حافظ نخواهیم خوند، چون فقط به کافی ما ابیات و اشعار زیبا از فردوسی خواهیم خواند. دیروز تا به امروز خبرهای عجیب غریب آمده در باب آقای دونالد ترامپ. اولا که یک کتاب رو آقای کوهن که الان در واقع زندانی منزل هست، وکیل شخصی و خصوصی ایشون که دروغ گفت به کنگره و اینها، یک کتابی نوشته که از خلقیات آقای ترامپ خیلی هم دلپذیر نیست نوشته و مناسبات با روسیه و غیره. یه مصاحبه مفصلی دیشب MSNBC با ایشون کرد. یک کتاب هم آقای وودوارد، این عکس آقای وودوارد نشون بدین، این یکی از وزین‌ترین و مهمترین گزارشگران، خبرنگاران تاریخ آمریکاست. این آقای وودوارد با دوستش در واقع نیکسون رو از کاخ سفید بیرون کردن. این که عرض میکنم اغراق نیست. وودوارد برنده جایزه های مهم هست. وودوارد هنوزم فعال هست. اونقدر این وودوارد محترمه نزد بزرگانی مملکت که یه خبرنگار میگه اگر وودوارد ساعت یک بعد از شب زنگ بزنه مثلا به آقای بوش پسر رئیس جمهور سابق، یا آقای جیمی کارتر، اینا که آقا من همین دوربر محل هستم میخواستم سری بزنم، خواهند گفت بفرمایید آقای وودوارد اینقدر معتبر هست و اینقدر آدم جالبی هست و سخت‌کوش و دانشمند هست. ایشون هم مصاحبه کرده با آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا و بزرگان که باشون کار کردن و صداها رو هم ضبط کرده، حتما گفته و ضبط کرد. نکته مهم این که در واقع اوائل فوریه این کانورسیشن شده بین وودوارد که آقای رئیس جمهور شما خیلی باید دقت بکنید و با دانشمندانی مثل آقای فاوچی صحبت کنید و اینها، و این چیز خطرناکیه. آقای ترامپ هم میگوید بله این خیلی خیلی چیز خطرناکیه و فلو معمولی نیست چنین و چنان، اما من میترسم که مردم پنیک بکنن. پنیک یعنی بکنن، یعنی بترسن. بله، پنیک بکنن. و داستان از این دست، صدای خود آقای ترامپ پخش بشه، چون گروهی بر این هستن که این نزدیک 180 هزار نفر که مردن بابت این بود است که رئیس جمهور جدی نگرفته و این ماسکو نبسته و طرفداراش هم هنوز نمیبندن و داستان رو سیاسی کرده و از اینجور مطالب و مسائل بسیار میگذرد. و از اون سو آقای جو بایدن رو دیدم که گویا در میشیگان بود، اونجا داشت قولها میداد به کارگرها و از این داستانهای انتخاباتی و خیلی خیلی جالب است. عرض کردم بارها بزرگترین شو روی زمین، ای به خصوص برای ما استبداد زدگان عرض کنم که ارزش ها دارد، این مسابقات در واقع انتخاباتی در ایالات متحده آمریکاست. شو بزرگی است. بقیه کشورها یه روز یه هفته انتخاباتشون تمام میشه، اما این آمریکایش موقع انتخاباتش تمام نمیشه. یعنی هنوز رئیس جمهور همچین گرم نشده به این تخت فرماندهی، به این صندلی، باز انتخابات. بله، انتخابات. و هر دو سو سعی بلیغ که به مردم بگوین آقا ما رو انتخاب کنید، ما رو استخدام کنید، چون میدونید که دولت مرد نوکر مردمه، کارمند مردمه. این مصطلحات تو اذهان ما نمی گنجه. فکر میکنیم که دولتی ارباب مردمه، اینطوری همواره با ما رفتار شده و اینطوری ما مطلب رو، این کانسپت رو اینطوری فهمیدیم. بله، مثلا در باب مثلا آقا محمد خان قاجار رفته اون جنایت نگفتنی رو در کرمان انجام داده، نزدیک 20,000 نفر رو با چاقو چشمای اینا رو در آوردن. وقتی ذکرش میده هموطن ایرانی ممکنه بگه شاید یه خوشا بیده. یعنی ما محق میدانیم قدرت رو در امر جنایت، و این تعلیمات 2000 و نمیدونم چند صد سال است که ما دیدیم. محق میدانیم که سید علی در یک روز 1500 نفر بکشه، بچه های مردم رو فرض کن، و هیچ توضیحی هم نده و هیچ جوابی هم نده. و محق میدانیم همین دستگاه رو که 40 سال است به طور روزمره جنایت کرده، به طور روزمره حیف و میل اموال عمومی کرده، هر تصمیم میخواستی هر بلای به روز ملت آورده، یک روز توضیح نداده، به هیچ کس جواب نداده. این تربیت استبدادی ماست، متاسفانه اینطوره. حالا ما نفرین شده ایم، من نمیدونم داستان چیست. یعنی در هیچ جای جهان، کره زمین، نمیدونم چند تا کشور، 167 کشور، همچین نکبتی که در واقع در حق ما هر شبت که آمده است در هیچ کشوری پیدا نمی‌کنه. یه مش آخوند حقباز جنایتکار خوناشام ریاست دارن در کشور، هر کارم میکنه دیگه جواب نمیده، هیچ کس به هیچ کس جواب نمیده، پاسخگو نیست، پاسخگو نیست، دیکتاتور پاسخگو نیست. اگر هم ظاهر بشه بعد در جمع یک فرمایشاتی میفرمایند و بعد تشریف میبرن. باره اده اون اتومبیلی که زیرش چراغ گذاشتن که چهره مبارک منورم نشون بده. آخه ما چیزیم، خرافاتی هم هستیم دیگه. بله، خب امروز میخوام از یک هموطن و یک همشهری نازنین و بزرگوار یاد کنم و نشون بدم، و اون آقای مدنی است از گلپایگان که سوار ماشین بوده، اونطور که من گفتن داشته میرفته تو صحرا، حالا به طرف موته میرفته به طرف کجا، یک بچه آهو میبینه، بچه آهو رو میاره شیر میده و به یه سنی میرسونه، حالا نمیدونم چقدرشه، بعد زنگ میزنه به این محیط زیستی ها که بیان ببرن این صحنه رو، شو لطفا پخش کنید، دیدنیه، و ایشون داره گریه میکنه، میخواد جدا بشه از این بچه آهو، داره گریه میکنه. از این عواطف رو فقط در ایرانیان میتوان یافت. بله، ببینید این بچه آهو زمان بسته در بیابان داشته ناله میکرده، برور میکرده، به قول ایشون پیاده شده از ماشین، بغل کرده و برده منزل، و بعدم زنگ زده به محیط زیستی ها که آمدن ببرن، و حالا گریه میکنه از فراغ این بچه آهو. بله، اینجا داره شیر رو بردن، داره شیر میخوره. و البته اون مأمور چیز دیگه، بله ایشون بود گریه میکرد از دوری این بچه آهو بود، من هم اگه بودم همین گریه رو میکرد. این هاست ارزش های ما، این عواطف لطیف و انسانی. این آقای امان الله قفاری نبودشیم ببرد بگیره سرشو ببرد ببرد بخورد، دوتا دیزی درست کند و سه تا ارز کنم که چه میدونم چلو آهو درست کند از مثلا خودش، رحم فتووت و مروت از همه چیز بالاتره. به قول اینجا یا پشن و کمپشن، برای این امور که خیلی خیلی مختص به این قضایا حساسیت دارم. درجات انسانی آدم رو از این رفتارها میشه شناخت. حرف مهاتما گاندی است که گفت درجه مدنیت یک کشور از رفتارش با حیواناتش معلوم میشه. خب درود بر آقای مدنی گرامی. من ایشون که البته نمیشناسم، میدونم که به من گفتن که اهل گلپایگان است و این وجود شریف و این محیط زیستی ها که آمدن این بچه رو ببرن، گفتن که اینو ما دیگه تو صحرا که نمیتونیم برگردونیم، چون عادت نداره اونجا، ممکنه گوه پوری بخورتش گله رو پیدا نکنه، اینو میبریم باغ وحش. و یکی از کارهای منحوس آدمیزاد در این قرن باغ وحشه. باقی وش دیگه معنی نمیده جز این که عده بخواد یه جیببری بکنن، چهار دور از این اون بگیرن. چطور شما شیر رو میکنید زنجیر میکشید توی قفس قدیم؟ هر بچه توی گوگلش میتونه همه حیوانات عالم رو ببینه. این یک چیز عقب افتاده قدیمی است، این باقی وحش. باقی وحش باب ایلا پلنگ رو بگیری بکنیم تو قفس، نمیدونم، بعد از محیط خودش بیاریش بیرون، اونجا دیپرس میشه، گرفتار، اصلا زندانی دیگه. اینا ساخته نشدن برای زندان رفتن. این آدم حقباز نیرنگکار منفعت طلب از همه چیز میخواد برای منفعت استفاده کنه. واقعا این خراب شده ها باید بسته بشن، این باقی وحش ها زو. خب چون وقتا کم از روز چهارشنبه، اجازه میخوام که داریم راجع به جنگ قادسیه صحبت میکنیم. جنگ قادسیه 4 روز اتفاق افتاده. بله، ارماس به 3 سه نقطه آمده تا تاریخ ها، اقواس و اماس، اینا 3 منطقه بودن که میدان جنگ میخوانم خدمت رو. اما پیش از این که بپردازیم به تاریخ، ما از کتاب مستطاب شاهنامه اینجا برای شما یک نامه رستم می نویسد، رستم فرخزاد سپه سالار لشکر ایران. به جای عرض کردم بارش دادن سپاه و جنگ نشسته و عرض کنم که استرلاب می انداخته ببینه ستاره ها به نفع کی هست. خب بعد یک نامه ای می نویسد به سعد بن ابی وقاص که در شاهنامه هست، در کتاب تاریخ نیومده اما در شاهنامه هست. بسیاری سخن هاست بیان شده که مکنونات دل ایرانی است نسبت به قضیه و نسبت به دزدان مدینه. خب اینه مش دوز بودن، عرض کردم هر کدام حداقل 10 سال سابقه دزدی رسمی داشتن دست جمعی از مدینه. حالا آمدن و مرز ایران پایتخت قریب 650 سال پایتخت بزرگترین امپراتوری جهان با اون همه ثروت که در اونجا بود، بوی و این ثروت ها به مشام دوزان خورده. چی میدوزیدن؟ نهایت که میدوزیدن سرگردن 4 تا شتر بود دیگه. حالا آمدن به کاخ انوشیروان اونجا و نامه نوشته است رستم. فرستاده ای نیز، بله، بعد از نامه‌ای که به برادرش نوشت و خیلی پرسوز و پردرد بود و و بعد سفارش کرد که به مادرم سلام برسان و بگو برای من نگران نباشه که این قادسی گورگاه من است. مرگ من در اینجا خواهد بود. یک نامه هم به سعد می نویسه، به سعد ابن ابی وقاص. این سعد این جان پیغمبر اسلام رو نجات داده در جنگ احد، بله، و در حق او گفته است که یا سعد فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو باد. خیلی مقام داشت. فرستاده ای نیز چون برق و رعد، یعنی که یعنی رستم فرخزاد، فرستاد تازان به نزدیک سعد. یکی نامه ای بر حریر سفید نویسنده بنوشت تابان چو شید، به عنوان بر از پور هرمز شاه جهان پهلوان رستم نیک خواست، توی سعد وقاص جوینده جنگ، جهان کرده بر خویشتن تار و تنگ. سر نامه گفت از جهاندار پاک، بباید که باشیم با بیم و باک. این سیاق نامه نویسی در اون روزگاری که استاد توسادی سخن رانده همواره با نام خداوند پاک هست، همواره نامه با نام خداوند آغاز میشه و از خدا درود فرستاده میشه مثلا به پادشاه یا هرچی، و بعد مضمون اصلی. اگر جز این دیدید آقای مسحه در اشتباه بوده. خب سر نامه گفت از جهاندار پاک، بباید که باشیم با بیم و باک. بیم و باک یه معنی میده، ولی در شاهنامه بیم و باک کنار هم چندین با جا آمده. کزوی است بر پا گردان سپر، همه پادشاهیش داد است و مهر، یعنی پادشاهی خداوند. از او باد بر شهریار آفرین، که زیبای تاج است و تخت و نگین. پادشاه ایران از سوی خداوند درود میفرسته که زیبای تاج است و تخت و نگین. که دارد به فر اهرمن را به بند، خداوند شمشیر و تاج بلند. به پیش آمد این ناپسندیده کار، به بیهوده این رنج و این کارزار. به من بازگوی اون که شاه تو کیست، چه مردی و آیین و راه تو چیست. به نزد که جویی همی دستگاه، برهنه سپهبد برهنه سپاه. میگه مرد لختکیه بیابانی، اومدی پیش کی داری جلوه‌گری میکنی، دنبال چی هستی در این پیشگاه؟ به نزد که جویی همی دستگاه، برهنه سپهبد برهنه سپاه. به نانی تو سیری یا هم گرسنه، نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه. به ایران تو را زندگانی بس است، که تاج و نگین بهر دیگر کس است. همین که تو فضای ایران آمد نفس میکشی برات کافیه، اما طمع تاج و نگین نکنی که اون مال کسی دیگری است. به ایران تو را زندگانی بس است، که تاج و نگین بهر دیگر کس است. یک حس غریبی است واژه ایران در کتاب هزار سال پیش، 1100 سال پیش تحریر یافته و با این غرور از ایران صحبت. شما وطنان گرامی، تصویری که پشت سر مخلص است در قاب و عکسی کنار هم هست از خانم ستوده و خانم محمدی در زندان هستند. به چه جرمی؟ هیچ. حقیقتاً این حس عدالت خواهی ما سستی و کاستی گرفته. مگه میسر است؟ در هیچ جامعه میسر نیست این کار، مگر کره شمالی و عرض کنم این توچه ها. شما بررسی کنید ببینید دو تا بانوی نازنین، یکیش که من دیدم به خاطر 6-7 دقیقه سخن رو، مادر ستار معروف که کشتن زیر شکنجه، اونجا بودیشون و سخنرانی کرد. اما آخونده کارشناسن، روسا بهشون همکاری میکنن که این ارزش رهبری داره. این خانم سیاسی واقعیه. سید علی میندازه زندان. خانم ستوده، این زن بزرگ بزرگوار، در ته سیاهچال های ملایان هست. هیچ کسی هم نیست، دادی هیچ سر صدایی، هیچ خبری از ما نیست. عادی شده برای ما. در اون منطقه 3 کشور مافیایی اینا دیوار به دیوارن. یکی مافیای پوتینه، یکی مافیای سید علیه، یکی مافیای این شاه عرب بن سلمان. اینا مافیایی هم. بله. و تاریخ خاورمیانه همواره تاریخ ستمگری و کشتار و قتل و تولید دین و اینجور چیزا بود. کشور ما به خصوص، به خصوص. خب یه مورد است که دارم میخونم. خب در نامه می نویسد که به ایران تو را زندگانی بس است، که تاج و نگین بهر دیگر کس است، که با پیل و گنج است و با فر و جا، پدر بر پدر نام بردار شاه، به دیدار او بر فلک ماه نیست، به بالای او بر زمین شاه نیست. هر آنگه که در بزم خندان شود، گشاد لب و سیم دندان شود، ببخشد بهای سر تازیان، که بر گنج او زن نیاید زیان. احوال شاهنشاه ما خوب است، دردش هم به سر شما بخشش میکنه و از این همه بخشش گنجش کاستی نمیگیره. گنج اینا رو اونا که میخوندن میگفتن عجب گنجی، به زودی غارتش میکنه. نیازی بله، سگ و یوز و بازش 10,000 و 2,000، که با زنگ زرند و با گوشوار، شما را به دیده در اون شرم نیست، زراح خرد مهر و آزرم نیست، بدان چهره و زاد و اون مهر و خوی، چون این تاج و تخت آمدت آرزو. داره تحقیر میکنه شما با این ظاهری که دارین و با اون خلق و خویی که دارین، با اون بیشرمی که دارین، اینا آمدید اینجا حوست پادشاهی ایران کردید. بله، جهان گر براندازه جویی همی، سخن بر گزافه نگویی همی. اگر اندازه نهن صحبت رو کنی، تمت کم کنی، اندازه نگه داری، سخن جفنگ نمیگی. تو الان داری فت و پلا میگی، سخن بر گزاف میگی که تو با این وضعیت، این فرهنگ تو، اینا دزد اومد، اینه رئیس دزدان اومده، اومد اینجا پادشاهی و شاهنشاهی ما رو بگیر. سخنگوی مردی بر ما فرست، جهان دیده و گرد و دانا فرست، بدون تا بگوید که رای تو چیست، به تخت کیان رهنمای تو کیست. رهنماش میبینیم کی بوده که سلمان فارسی از خودمون. سواری فرستیم نزدیک شاه، بخواهیم از او هرچه خواهی بخواه. تو جنگ چنان پادشاهی مجوی، که فرجام کار انده آید بروی. نبیره جهاندار نوشین روان، که با داد او پیر گردد جوان. پدر بر پدر شاه و خود شهریار، زمانه ندارد چنو یادگار. جهانی مکن پرز نفرین خیش، مشو بدگمان اندر آیین خیش. به تخت کیان تا نباشد نژاد، نجوید خداوند فرهنگ و داد. نگه کن بدین نامه پند من، مکن چشم و گوش و خرد را ببند. مکن چشم و گوش و خرد را ببند. چون آمد به مهر اندر آمد بداد، به پیروز شاپور فرخ نژاد. بر سعد و قاس شد پهلوان، از ایران بزرگان روشن روان. همه غرقه در جوشن و سیم و زر، سپرهای زرین و زرین کمر. هیئتی باش فرستاد با تشکیلات خیلی خیلی در واقع ارجمند، از زرهی به تن داشتن و سپرهایی که به همراه داشتن و کلاهی که به سر داشتن، همه غرقه در جوشن و سیم و زر، سپرهای زرین و زرین کمر. خب این نامه ها خیلی جالبه. اینا چند تا نامه از آخر شاهنامه، یکی دو تاشو رستم نوشته، بعد نامه های یزدگرد هست به اطراف و اکناف ایران، و پایان کار یزدگردی خیلی خیلی غم انگیز است. ما منتقل میکنیم حالا به تاریخ و بعد برمیگردیم سر شاهنامه. خب اینجا نوید 4 روز جنگ قادسیه بوده است. در واقع اینجا یه روزی خود روز قادسیه است، روزهای قبلی ارماس هست، اقواس هست و حرب اماس. من میخونم خدمتون. چون رستم دانست، این از تاریخنامه طبری است، چون رستم دانست که هیچ روی سر نیست، یا که هیچ روی سر نیست، سپاه را تعبیه کرد و پیلان پیش صف اندر آورد. معمولا صفی از پیلای جنگی برگ بستمان دار، تیرانداز روش می نشستن و اینا باعث وحشت سپاه حریف می شدن. این سیستم رو هندی ها زیاد به کار می بردن، ایرانی هم پیداست به کار می بردن. و سر بیمار بود، به سختی بر اسب نشست و گفت: تکبیر مرا چشم همی دارید، چون من تکبیر کنم شما حمله کنید. پس اون زمانی ببود، یعنی چون زمانی گذشت، سر تکبیر کرد و مسلمانان به جمله تکبیر کردن، همه گفتن الله اکبر، خون اینا رو به جوش می آورد. چه غارتی میکنیم امروز. بله، تکبیر کردند و حمله کردند و پیلان اندر پیش بودند. چیزی نتوانستند کردن، نتوانستند کردن. پس عرب پیاده شدند و حربه و شمشیر به پیلان اندر نهادند و پیلان روی برگردانیدند. و مبارزی بیرون آمد از عجم، نامش خالد ابن عتبه. حالا آدم میپرسه که مبارز از طرف ایران بیرون بیاد اسمش خالد ابن عتبه. این نشون میده که این بخش از ایران عرب‌های ایرانی بودن که در لشکر ایران جنگ میکردن، ایرانی مثل عرب‌های ایرانی که امروز هم هستن. اگر نه این بابا اونجا چیکار میکرد؟ بله، خالد ابن عتبه و مبارز خواست. عاصم ابن عمرو رضی الله بیرون شد و خالد را بکشت. پس قرة ابن عاصم بیرون آمد، یک جنگجوی عرب دیگری از سپاه ایران میگه بیرون آمد، از سپاه عجم و مبارز خواست. عمر ابن معدی کرب بیرون شد و او را ضربتی زد و بکشت. پس مبارزی دیگر از عجم بیرون آمد با کمر زرین و جامه زربفت. عمر ابن معدی کرب حمله کرد و کمرش بگرفت و او را از زین برداشت به لشکرگاه خویش آورد. پس پیلان حمله آوردند و اسبان عرب برمیدند. 1000 مرد پیاده شد و آن پیلان را به تیر غمگین کردند تا بازگشتند و شب اندر آمد و لشکر باز جای شد، یعنی به سر جبلش برگرد. و این حرب را روز ارماس خوانند. و دیگر روز باز حرب آمدند بر زمینی که اون را اقواس خوانند و اون حرب 3 روز بود، ارماس و اقواس و اماس. دیگر روز سپاه عجم سپاه بساختند و از اون زمین باز پس شدند و بدون زمین شدند که نامش اقواس بود و صفها برکشیدند و حرب اندر گرفت و مبارزان همی آمدند از عرب و از عجم و تا شب حرب کردند و از مسلمانان بسیار بکشتند. و سعد بن ابی وقاص با زن بر بام کوش نشسته بود. زنی که میگه این همسر مسنی ابن حارثه است که خودش سردار بود. بله. و ابو عبید آمده بود. ابو عبید زیر پای اسبای ایرانی از بین رفت. این مسنی هم یا زخم خورد یا مریض شد مرد و زنش اونجا بود. سعد آمد با زن این ازدواج کرد و حالش خوب نبود. در همون کوشکی که بود با اون زن نشسته بود بر پشت بام و همین نگریست. اون زن چون اون بدید که چندان مسلمان کشته همی شدن، گفت ای دریغا مسنی ابن حارثه، کجایی؟ سعد تپانچه‌ای بر روی اون زن زد. چه تپانچه؟ یعنی سیلی. زن و بابا گفت یادت بخیر ای مسنی ابن حارثه که تو چه مرد جنگی بودی. سعد بهش برخورد و یه تپانچه زد. زن بخرد بود و او را گفت همین رشک بری؟ واجب نکند که تو را رشک آید. گفت حسادت کردی که من اسم مسنی شوهر سابقم بردم. واجب نیست، لازم نبود این کار میکردی که تو رشک آید. با چندان مسلمانان که کشته شدن، با این تعداد مسلمانی که داره کشته میشه، دید جای حسادت این حرفا نیست، جای جنگ. سعد با خویشتن گفت این زن همی داند که کار مسلمانان ضعیف است، از بهر آن چنان همی گوید. گفت من فردا برنشینم و هرچه بتوانم کردن بکنم. پس اون روز از مسلمانان بسیار کشته شدند. رستم کس فرستاد سوی ملک عجم و مدد خواست. یعنی رستم آدم فرستاد پیش یزگرد که سوار لازم داریم، بفرستید بیاد. او گفت اکنون امیدوار است که این سپاه عرب را هزیمت کنیم. و 20,000 مرد بفرستاد با مردی نامش بهرام و قعقاع ابن عمرو پیش سعد نشسته بود و همی شنید که عجم را مدد همی آید. سعد را گفت من تو را بدین حال همی بینم و بر اسب نتوانی نشستن، فردا حرب به من ده. سعد گفت دادم و اون سپاه تا شب حرب کردن. پس فرمانده کل قوا سعد بود. بعد معلوم شد بدنش آبله آبله شده بود، به سرداران سپاه لخ شده نشون داد. از اونجا پایین نیامد و سپه سالاری رو داد به این مرد بقا ابن عمرو، از دلاوران عرب بوده. این حالا میرسیم سر خرب خبر حرب اماس. میگوید پس چون سعد حرب قعقاع را داد، قعقاع دانست که رستم همی آید. مدد از سوی یزدگرد دقا 5000 مرد جدا کرد از عرب و باز پس فرستاد به راه شام و گفت یک روز گفت یک فرسنگ بروید و بباشید تا فردا چون لشکر مسلمانان هر بند درگیرن شما بر کناره همی آیید تا کافران یعنی ما ایرانی ها چنان دانند که مسلمانان را مدد همی آید. این یک ترفندی به کار بود، 5000 تا از همین عربایی که اونجا بودن جدا کرد و شما برین فردا آرام آرام بیاد و عرض کنم به ما ملحق بشید که اینا بترسن، سپاه کفار بترسن که بگن مدد تازه برای ما رسید. و از این کارا زیاد میشد در روزگار قدیم. و ببینند و از این پس در شب این 5000 مرد برفتن و دیگر روز چون هر دو سپاه هر بندر گرفتن قعقاع پیش صف مسلمانان همی رفت و همی گفت غم مدارید که امروز شما را مدد آید. بلند بلند هم داد میزد و میگفت. پس اون گاه سپاه پدید آمد قعقاع پیش ایشان باز دوید و ایشان را جایی جدا به پا کرد تا کس ایشان را باز نشناسد و مسلمانان شاد شدند و تکبیر کردند و یزدگرد سپاه عجم را 20000 مرد بفرستاد و اگر قعقاع اون تدبیر نکرده بودی کار تباه شدی. اینم نظر نویسنده است. پس رستم بفرمود تا پیلان به پیش سفندر آوردند و قعقاع و حاشم ابن عتبه پیش صف آمدند و عمرو ابن معدی کرب بر پیلان حمله کرد و از چشم مسلمانان ناپدید شد و عجم گرد وی اندر آمدند و مسلمانان حمله کردند و عجم را دور کردند و عمرو را دیدند پیاده و اسبش را جراحت رسیده بود و عمرو را تیری به پهلو زده بودند و به ایستاده بود و شمشیر همی زد. خلاصه این روزم یه تیکی از رستم نوشه خدمتتون میخونم. میگوید پس حرب سخت شد، یعنی جنگ سخت شد، دو دقیقه میشه، و پیلان به پیش آوردن و قعقاع ابن عمرو و عاصم با 5000 مرد حمله کردند و پیلان را تیرباران کردند و شمشیر اندر نهادند و همی زدند و خرطوم ها ایشان تا پیلان ستوه شدند و رو باز پس نهادند و عجم از پس پیلان بشدند و نتوانستند باز آوردند و تا مدائن به هیچ جای نایستادند. رستم چون دید که عجم روی باز پس نهاد ترسید که عزیمت شوند، از تخت فرود آمد و بر اسب نشست و گفت ای مردمان عجم چنان انگارید که اون پیلان خود نبودند و مردم را بازگردانید و به حرب آورد و شب اندر آمد. رستم صفها راست کرد و حرب اندر گرفت و گفت تا به روز حرب کنیم تا کار ما یک باره شود. و میگه کار چنان سخت شد که اون شب رو لیلة الحریر میگفتند، یعنی از بحر اون که در یک دیگر همی جستن و ریش یک دیگر همی گرفتن و بانگ زخم شمشیر چنان بود چون خایست که آهنگران و هرگز عرب را و عجم را چنین هر نیامده بود و تا روز روشن همچنان هر همی کردند و اون شب از مسلمانان 6000 مرد کشته شدند و چون روز شد حرب نو بساختند. وقت ما هم تموم شد. دفعه آینده باز از شاهنامه میخونیم ارباب نامه های یزدگرد و اینجا داستان کشته شدن رستم و غارت مدائن رو خواهیم خوند و این مصیبت عظما که آغاز شد در تاریخ ایران زمین. ایران زمین. سپاسگزارم از توجه شما، سپاسگزارم از دوست عزیزم امیر و همه بینندگان که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین. زنده باد.